بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. در ادامه تفسیر سوره مبارکه بقره رسیدیم به آیه 129 از این سوره مبارکه، در آنجا که الله تعالی از پیامبر ابراهیم و اسماعیل حکایت می کند که چنین دعاهایی را هنگام بنای کعبه از پروردگار خواستند و مسئلت داشتند. در آیه 127 و 128 به چند دعا پرداختیم و آنها را تفسیر کردیم و رسیدیم به آیه 129، آنجایی که می‌فرماید ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب والحکمة و یزکیهم انک انت العزیز الحکیم. این یکی دیگر از دعاهای پیامبر ابراهیم و اسماعیل علیهم السلام بود، آنجایی که گفتند یا رب وابعث فیهم، فیهم یعنی در فرزندان ما، من ذریتنا، برمیگره به کلمه من ذریتنا، رسولی را برانگیخته کن، وابعث فیهم رسولا منهم، که این رسول از خودشان باشد. و این کلمه منهم اینجا خب اهمیت بسزایی دارد، اینکه رسول از خود قوم باشد و از خود امت و ملت باشد. یقینا در سرشت انسانها چنین میل و گرایشی وجود دارد که کلام بیگانه از خود را زیاد نمیپذیرند، یا حداقل ارزش تأثیر آن پایین می آید. و به همین منظوره که ما خیلی از آیاتی که در قرآن مطالعه می کنیم در مبحث پیامبران، این مسئله قابل توجه است که این پیامبر از خودشان است. و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، هر پیامبری که فرستاده ایم نبوده مگر اینکه به زبان خود آن قوم و ملت باشند. لیبین لهم، تا اینکه بیان برای آنها به صورت کامل انجام شود، بیان احکام دین، تا اینکه آن ملت هم بتوانند سخنان آن پیامبر را بفهمند. و پیامبران بنی اسرائیل که بیشترین پیامبران بودند از خود بنی اسرائیل بودند و رسول الله صلی الله علیه وسلم از اهل مکه بوده است. و این در حال حاضر هم جایگاه خود را دارد. مثلا هر یک از شخصیات بارز در هر شهری و در هر کشوری اگر بره به کشور دیگر، در اون کشور ارزشی ندارد یا ارزششون بسیار پایین میآید. میبینین در شهر خودش و در کشور خودش به هر حال سیادتی دارد و ریاستی دارد و مردم حرفای را گوش میکنند، و همین شخص اگر بره کشور دیگر ممکنه که ارزش اون بسیار پایین بیاد و به عنوان انسانی که او رو نمیشناسند و نمیدونن اصلا این شخص کیه با اون برخورد میشه. پس این یک مسئله بسیار مهمه که باید مبلغان دین در هر شهر و در هر کشور و در هر قوم و ملیتی از خودشان باشند، رسولا منهم. و در سوره آل عمران هم می‌فرماید که لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم. این منتی است که پروردگار بر مؤمنین گذاشت. لقد من الله على المؤمنين، منتی است که پروردگار بر مؤمنین گذاشت که پیامبری را از خودشان در بین آنها برانگیخته کرد. این پیامبر چه وظیفه‌ای داره؟ البته خب پیامبر نوح و پیامبر ابراهیم و پیامبر موسی و عیسی و دیگران همه به همین وضعیت بودند. وقتی که میگوید و الى عاد اخاهم هودا اخاهم و الى ثمود اخاهم صالحا و الى قوم لوط میگه که الى اخاهم لوطا، همه از خودشان برادر خودشان. این برادری که در سوره شعرا بارها تکرار شده برادری دینی نبود، چون در اونجا ایمان و کفر در مقابل همدیگه قرار داشت و این برادری که در این آیات تکرار میشه برادری نسل و قومیت و ملیت است که اینا از همون بودن، از خودشون بودن. این رسول مهمترین وظیفه‌ای که داره یتلو علیهم آیاتک، اینه که آیات تو را بر آن قوم و ملت بخواند، تلاوت بکند و با تلاوت این آیات این حجت بر مردم برپا می شود که دیگر عذری نزد پروردگار نداشته باشند. یتلو علیهم آیاتک، و واضح است که نسب رسول الله صلی الله علیه و سلم به پیامبر اسماعیل علیه السلام برمی گرده و این دعایی بود که خود پیامبر ابراهیم و اسماعیل هنگام بنای کعبه از پروردگار خواستن و درخواستشون همین بود. و در همین زمینه نیز روایتی از پیامبر صلی الله علیه وسلم هست که می‌فرماید انا دعوت ابی ابراهیم، من یعنی پیامبری من مبنی بر دعایی بود که پدرم، یعنی منظور پدر دور نه پدر نزدیک، پدرم ابراهیم علیه السلام اون دعا رو از درگاه الهی مسئلت کرد که چنین شخصی برانگیخته شود. یتلو علیهم آیاتک، گفتیم اولین وظیفه‌ای که بر عهده این پیامبر و این رسول هست اینه که آیات الهی را بر آنها تلاوت کند. و یعلمهم الکتاب والحکمه، و به آنها کتاب و حکمت را بیاموزد. که خود این دعا در برگیرنده این است که کتابی هم بر آن پیامبر نازل شود، یعنی دعوت دعای ابراهیم و اسماعیل این بوده که پیامبر باشد و کتابی هم داشته باشد. و این پیامبر به مردم این کتاب را بیاموزد، یعنی گذشته از این که آیات الهی را بر آنها تلاوت می کند به آنها بیاموزد این کتاب را که چگونه بخوانند. و الحکمه، کلمه حکمه یا حکمت در قرآن به معانی زیادی اومده، گاهی وقتا به معنی سنت پیامبر است که معمولا در سیاق چنین آیاتی وقتی که کتاب و حکمت در کنار همدیگه قرار بگیرن حکمت به سنت پیامبر تفسیر می شود، یعنی به آنها قرآن بیاموزد و راه و روش پیامبر را به آنها بیاموزد. و گاهی اوقات حکمت به معنی اینه که انسان حق را بیابد، انسان با اون توفیقی که از جانب پروردگار پیدا می کند می تواند حق را تشخیص بدهد در مسائلی که اختلاف وجود داره. و در همین زمینه آیه ایست که می فرماید در سوره بقره یؤت الحکمت من یشاء، الله تعالی حکمت به هر کی که بخواهد می دهد. و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، و هر کس که به او حکمت داده شود بیشک خیر بسیار زیادی به او داده شده است. پس حکمت ارزش معنوی بسیار بالایی دارد و اگر انسان بتواند در دعاهای خود چنین درخواستی را داشته باشد که پروردگار به اون حکمت بدهد، حکمت در تعامل با مردم، حکمت در رفتار با پروردگارش، حکمت در این که کجا چه بگوید و کجا چه کار بکند، که اکثر انسانها معمولاً از درصد کمی از این مسئله برخوردار هستند. خیلی از اختلافاتی که بین مردم پیش میاد معمولاً بر سر چیزهای پیش پا افتاده که اگر انسان یک ذره از حکمت برخوردار باشه به راحتی میتونه این مسائل رو پشت سر بگذاره. ولی چون حکمت نیست، لج و لجبازی وجود داره، مشکل درست میشه. و یعلمهم الکتاب والحکمه، در مورد لقمان علیه السلام که حالا حکیم است و پیامبر نیست، در قول راجح در سوره لقمان میفهمند ولقد آتینا لقمان الحکمه، ما به لقمان حکمت رو عطا کردیم و دادیم. و لقمان از چنین حکمتی برخوردار بود که در نصیحت هایی که به فرزندش کرده بود، همانگونه که در سوره لقمان اومده، انگار که این سخنها سخنهای پیامبر است، تا این اندازه حکمت بالایی ازش برخوردار بود. اینکه شرک نیاره در عبادتش و اینکه به پدر و مادرش احسان داشته باشه و به خوبی رفتار بکنه و اینکه بدون هر کاری که انجام میده اگر یک مثقال ذره هم باشه، چه در آسمان ها باشه و چه در دل صخره ای در زمین باشه، پروردگار اون اعمال رو حاضر میکنه روز قیامت. و اینکه نماز رو برپا بداره و صبر داشته باشه در مصیبت ها و امر به معروف و نهی از منکر بکنه و اینکه تکبر نداشته باشه و اینکه وقتی با مردم صحبت میکنه روی را از آنها بر نگردونه، که خودش نشانه بی احترامی به دیگران و نشانه کبر و فخر هست. و اینکه صدای خود را بیش از اندازه لازم بالا نبره. نصیحت های بسیار آمیخته با حکمت. ولی همونطور که گفتم حکمت در این آیه و در این سیاق به معنی سنت پیامبر تفسیر میشه. یعلمهم الکتاب والحکمه و یزکیهم، و آنها را تزکیه بکنه. تزکیه بکنه یعنی اینکه به اونها یاد بده که چگونه از ناپلیدی های نفسانی خود رها بشن، چون هر نفسی در اون نفس اماره وجود داره، نفس اماره به سوء، نفسی که مرتب به اون دستور میده که کارهای بد انجام بده، وسوسه میکنه. و باید این رسول این کار رو انجام بده، باید بپردازه به تزکیه مردم. البته خب اول باید خودش تزکیه بشه، بعد به تزکیه مردم بپردازه و اونها رو از کارهای بد باز بداره و مرتب به اونها پند و اندرز بده و تذکر بده که از انجام دادن کارهای بد، حالا چه بدیهای معنوی و چه بدیهای حسی، که منظور از بدیهای معنوی آن چیزهایی است که به قلب انسان برمیگرده، بروز نمیکنه، مانند حسد، مانند اینکه انسان چشمش تنگ باشه و تحمل دیدن ترقی مردم رو نداشته باشه و دیگر اخلاقهایی که در دل انسان رشد میکنه و به عنوان کینه و بغض اونجا باقی میمونه، اینا باید تزکیه بشه. مثل بخل مثلا، بخل صفتی است که در یهود بیشتر از تمام امتها و ملتها رشد کرده و این یک مسئله و یک بیماری قلبی است که نیاز به تزکیه داره، باید پاک بشه. و در آیات زیادی اومده که با این مسئله باید مبارزه بشه. حالا این یکی از نمونه های تزکیه نفس هست. ما مانند این آیه 4 بار در قرآن داریم. 3 بار آن کلمه یزکیهم قبل از یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمه اومده. اول یزکیهم اومده، دیگه یتلو علیهم آیاتک اومده. یکی در سوره آل عمران داریم، یکی در سوره جمعه داریم و یکی هم در سوره غافر داریم. در سوره آل عمران همون آیه که میگه لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم، کلمه یزکیم قبل از یعلمهم الکتاب و الحکمه، یتلو اول میاد، در همه یتلو اول میاد. و یزکیهم بعد از یزکیم میگه و یعلمهم الکتاب و الحکمه، صفحه 71. این در سوره آل عمران. در سوره غافر که در صفحه 400 یا 469 یا 71 یا 69 که باز می فرماید 71 نه ببخشید این چیز دیگریه. سوره جمعه، در سوره جمعه می فرماید که هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمت و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. صفحه 553. اینجا نیز پروردگار خبر میده که در امیین، که منظور از آن عربهای بی سواد بود، امی یعنی بی سواد، رسولی را برانگیخته کرد که یتلو علیهم آیاته، آیاتش را بر آنها میخواند و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. اون دو جایی که پروردگار از نزد خود خبر میده که در سوره جمعه باشه و در سوره آل عمران باشه، یزکیهم قبل از یعلمهم الکتاب و الحکمه اومده. و اون جایی که دعای پیامبر ابراهیم علیه السلام بوده که در سوره بقره باشه، اول یعلمهم الکتاب و الحکمه اومده، بعد یزکیهم اومده. علما اینجا استنباط ظریفی دارن، میگن که تفاوت در اینه که پروردگار به تزکیه نفس اهمیت بیشتری داده تا به تعلیم کتاب و حکمت. یعنی این که انسان اول باید زمین را حاصل خیز بکنه، منظور از زمین اینجا زمین دله، دل خود را پاک بکنه از پلیدی ها، پس از آن بیاد بذر یادگیری کتاب و حکمت رو در اون بکاره. اول با تزکیه صورت بگیره، چون اگر تزکیه صورت نگیره و آموزش کتاب و سنت، تعلیم کتاب و سنت صورت بگیره، ممکنه نتیجه نده. مانند بذریه که انسان در یک زمین نامناسبی بکاره، ممکنه رشد نکنه و جوانه نزنه. و به همین دلیل است که در این سه آیه میبینیم که تقدیم و تأخیر صورت گرفته. بنابراین نتیجه گیری این میشه که مسئله تزکیه نفس خیلی اهمیت بیشتری داره از تعلیم کتاب و حکمت یا تعلیم کتاب و سنت. تزکیه نفس البته بر دو نوع میباشد. نوعی که پروردگار به آن دستور داده که این کار صورت بگیره، قد افلح من زکاها، یقینا رستگار شد کسی که نفس خود را تزکیه میکنه، پاک میکنه. و قد خاب من دساها، و در مقابل آن ضرر کرد کسی که، زیانکار شد کسی که نفس خود را آلوده بکنه، دساها. یا می فرماید که سیجنبها الاتقى الذی یؤتی ماله یتزکا، کسی از آتش جهنم دور میشه که تقوا پیشه میکنه و مال خود را میده تا نفس خود را تزکیه بکنه، یتزکا. این تزکیه است که به آن دستور داده شده. و در سوره الاعلا هم آیه شبیه این وجود داره، اونجا که می فرماید قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلى، به رستگاری رسید کسی که به تزکیه نفس خود میپردازه. این آیاتیه، سه آیه، در زمینه این که انسان باید به تزکیه نفس خود بپردازه. ولی ما آیه دیگری داریم در سوره نساء در صفحه 86، آنجا که پروردگار می فرماید که الم تر الى الذين يزكون انفسهم، آیا ندیدی کسانی که خود را تزکیه می کنند؟ به این معنی که داره برشون انکار می کنه که شما خود را تزکیه نکنید. پس این یک تزکیه منفی است. ما در قرآن یک تزکیه مثبت داریم و یک تزکیه منفی داریم. این تزکیه منفی چیست؟ این تزکیه منفی تزکیه‌ای است که انسان میشینه از خودش تعریف میکنه، در صورتی که به اون صفات متصف نباشه، موصوف نباشه. مثلا اینگونه خودشو در جامعه ظاهر میکنه که من انسان خوبی هستم، انسان امانتداری هستم، انسان رازگویی هستم و به این شکل. ولی باطن اون با ظاهرش در تضاده. وقتی که به خلوت میره به قول معروف میگه اون کار دیگر میکند. خب این یک تزکیه منفی است. بل الله یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا، بلکه این الله تعالی است که هر کس را که بخواهد تزکیه میکند. این مانند هدایته. هدایت همونطور که جلوتر هم گفتیم بر دو دسته تقسیم میشه. هدایت توفیقی که فقط به دست پروردگاره، حتی پیامبران اولوالعزم هم مالک آن نیستن. انک لا تهدی من احببت، به پیامبر صلی الله علیه وسلم میگه که تو نمیتونی هر کسی که دوست داری هدایتش بکنی، چون هدایت دست تو نیست. ولکن الله یهدی من یشاء، ولی این الله تعالی است که هر کس را که بخواهد هدایت میکند. و اینجا به هم بل الله یزکی من یشاء در همین من، اونجا گفت بل الله ولکن الله یهدی من یشاء، و اینجا فرمود بل الله یزکی من یشاء، یعنی تزکیه توفیقی، اون تزکیه ای که اگر پروردگار به بنده نده، بنده هر کاری بکنه نمیتونه به اون درجه برسه و خودشو از ناپاکی ها پاک بکنه. پس این یک توفیق است. و در مورد هدایت یک نوع دیگر داشت که پیامبران مردم را هدایت میکنند. و انک لتهدی الی صراط مستقیم، تو مردم را به صراط مستقیم هدایت میکنی. پس چجور یک بار میگه که تو نمیتونی کسی رو هدایت بکنی و یک جا میگه تو مردم را به راه راست هدایت میکنی؟ این میشه هدایت ارشاد، این که پیامبر مردم را از دیدگاه پند و اندرز و راهنمایی به راه راست هدایت میکنه. حالا یکی جواب میده یکی جواب نمیده، یکی قبول میکنه دیگری قبول نمیده. هدایت ارشاد. و این تزکیه‌ای که در قرآن ثابت هست آن تزکیه‌ای است که انسان بعد از توفیق الهی با نفس اماره خودش مبارزه میکنه و سعی میکنه که باطن و ظاهر خودشو یکی بکنه، صادق باشه، مخلص باشه. این میشه یک تزکیه که در قرآن ثابت هست. ولی این تزکیه منفی که در صفحه 86 اومده، همونطور که گفتم اون تزکیه دروغی نیست که انسان باطنش خرابه و سعی بر این داره که یک ظاهر خوب از خود پیش مردم معرفی بکنه. و این صفت منافقین بوده. منافقین در زمان پیامبر این کار را انجام می دادن. وقتی که مؤمنین را می دیدن می گفتن ما ایمان آوردیم و ما اهل اصلاح هستیم. و وقتی که با خودشون خلوت می کردن، فقط جمع خودشون بودن، می گفتن ما داریم از مؤمنین مسخره می کنیم، ما بر کفر خود هستیم و دستبردارم نیستیم. خب پس این شد اهمیت تزکیه در قرآن، که انسان باید اخلاق و رفتار و باطن خودش رو صاف نگه داره، حالا تا جایی که ممکنه، هرچی بیشتر بهتر. ما نمیگیم که یعنی انسان ممکنه به درجه عصمت برسه، این خب کار خیلی خیلی سخته. به هر حال انسان سرشتش بگونه است که دچار لغزش میشه، آنچنان که در حدیث روایت شده کل بنی آدم خطا، تمام فرزندان آدم خطاکار هستن، از همه خطا سر میزنه. و خیر الخطائین التوابون، و بهترین خطاکاران کسانی هستن که به محض این که اشتباه میکنن و خطا میکنن میان توبه میکنن. پس راهش همینه. حتی ابرار، حتی سابقین اولین هم در اشتباه می افتن ولی بلا فاصله توبه می کنن. حداقل اون لغزش هایی که انسان ممکنه بی اختیار از اون سر بزنه، چشمش به نامحرمی بیفته بدون اختیار، زبانش به کلمه مثلا آلوده بشه بدون اینکه حواسش جمع باشه، به هر حال این لغزش ها وجود داره. و همه ما در معرض اشتباه هستیم. انک انت العزیز الحکیم. در پایان این دعا پیامبر ابراهیم و اسماعیل فرمودند که یا رب انک انت العزیز الحکیم، بدون شک تو عزیز و حکیم هستی. عزیز به معنی این که از چنان عزتی برخوردار هستی که هیچ کس قدرت مخالفت با تو ندارد، یعنی اگر چیزی را بخوای به کسی بدهی کسی نمیتونه مانع اون کار بشه، و اگر بخوای چیزی را از کسی بگیری هم کسی نمیتونه مانع بشه. از چنین عزتی برخوردار هستی. پس دعای ما اینه که تو چنین پیامبری را برانگیخته بکنی، ولی به هر حال موضوع دست خودته، اگر بخوای میکنی و اگر نخوای کاری از عهده ما ساخته نیست. و حکیم یعنی با داشتن چنین عزت و قدرتی کاری بیهوده انجام نمیدهی. یقین بر این است که اگر برانگیخته بکنی بر اساس حکمت بالای خود و والا و کامل خود این کار را انجام دادی، و اگر دعای ما را نپذیری و چنین اتفاقی نیفته بازم بر اساس حکمت والا و بالای خودت بوده، و ما 100% با اون عقلی که داریم نمیتونیم پی به تمام حکمت‌های الهی ببریم. نظیر همین آیه در سوره ابراهیم هم اومده، وقتی که پروردگار فرمود که وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. در صفحه اول سوره ابراهیم فرمود که ما هیچ رسولی را نفرستادیم مگر اینکه به زبان خود آن قوم بود، از خودشان بود، ليبين لهم، تا برای آنها با زبانش احکام دین را بیان کند. فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. یعنی با وجود وسیله، اسباب وجود داره، الان پیامبر هست، بیانم داره میکنه، از زبان خودشون هم هست، تمام وسایل و اسباب فراهمه، ولی با وجود همه ایمان نمیارن. با وجودی که سبب هست ولی همه ایمان نمیارن، چون این دیگه به دست پروردگاره که کی ایمان بیاره و کی ایمان نیاره. فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. هر کس را که بخواد گمراه می کند با وجود سبب، و هر کس را که بخواد هدایت می کند. پیامبر صلی الله علیه و سلم در مکه برانگیخته شد، ابو جهل و ابو لهب و امثالشون گمراه شدند، توفیق ایمان نداشتند، و کسان دیگری بودند که توفیق ایمان داشتند. و هو العزیز الحکیم، یعنی وقتی کسی را گمراه می کنه یا کسی را هدایت می کنه، با وجود اینکه پیامبر در بین آنها وجود داره، این کار بر اساس عزت و حکمت الهی انجام میگیره. یعنی همین عزیز و حکیمی که در این آیه اومده، در آیه 129 اومده، یعنی به کسی که بخواد هدایت بده هدایتو میده، و کسی نمیتونه جلو این کار رو بگیره، چون عزت پروردگار بسیار کامله، و تمام عزت هایی که به مردم و مخلوقین داده شده همه از عزت پروردگاره، جزء ناچیزی از عزت بسیار زیاد پروردگاره و حکیمه. یعنی اگر کسی را گمراه کرد بر اساس ظلم گمراهش نکرده، بر اساس یک حکمت والای او را گمراه کرده، و اگر کسی را هدایت کرد همچنین. ظلم در کار پروردگار نیست. بارها در قرآن اومده که و ما ربک بظلام للعبید، پروردگار تو به بندهش ظلم نمی کنه. یعنی این تقسیماتی که داره صورت میگیره در بین بندگان، چه از روزیهای معنوی و چه از روزیهای مادی، یکی بیشتر داره یکی کمتر داره، همه اینها بر اساس حکمت الهی است و هیچ ظلمی در آن نیست. ولی چون خیلی از مردم ممکن از این حکمت ها غافل باشن و نعوذ بالله پروردگار را به ظلم موصوف بکنن، این مسئله در قرآن تکرار میشه که و ما ربک بظلام للعبید، و و اگر بندگان واقعا از این حکمت ها اطلاع پیدا میکنند، اطلاع پیدا بکنند، هرگز زبان خود را به چنین کلماتی باز نمی کنند که پروردگار ما ظالمه، یکی میده یکی نمیده. بعضا میگن، میگن قربون کریمیش، یکی اینقدر بجاره دیگری اینقدر بهش داده، یعنی با زبان معنوی خودش حالا به صورت غیر مستقیم انگار داره میگه که عدالت وجود نداره. ولی خب این بنده داره یک حکم عاجلانه و ظالمانه رو در حق پروردگار صادر میکنه، چون ما از تمام امکاناتی که انسان ثروتمند ازش برخورداره بی اطلاعیم. ممکنه ثروت داره ولی هزار درد و بیماری هم داره که ما از آن انسان فقیر به اونها مبتلا نیست و سلامتی برخورداره، سلامتی که اون شخص حاضر تمام ثروتهایی که در طول سالها جمع کرده بپردازه و اون نعمت سلامتی که به صورت مجانی در اختیار من و تو قرار داره به دست بیاره، حاضر از تمام ثروتش بگذره. خب اون بنده ای که زبان به چنین کلماتی باز میکنه فراموش میکنه که پروردگار این همه نعمت سلامتی بهش داده. پس تمام کارهای پروردگار بر اساس حکمته. این کلمه حکمت بسیار مهمه در هدایت و گمراهی، در برانگیختن پیامبران، در قسمت رزق و روزی، در اینکه چه کسی شقی باشه و چه کسی سعید باشه، چه کسی پسر به دنیا بیاد، چه کسی دختر به دنیا بیاد، چه کسی روزی ازدواجش با چه کسی باشه، چه فرزندانی نصیبش بشه. اینکه انسان بعضی ها در یعنی کودکی فرزندانشون از دست میدن، نمیدونه، خب اونجا گریه میکنه و زاری میکنه و از پروردگار گلایه میکنه که چرا فرزند ناکام منو گرفتی، نمیدونه که عاقبت این بچه چی میشه. ممکن این بچه وقتی بزرگ بشه بلای جون اون پدر و مادر بشه. و این واقعیت هایی است که وجود داره. ولی چون انسان غیب نمیدونه، احساسات هنگام چنین اتفاقاتی برانگیخته میشه و دیگه همه چی رو فراموش میکنه و از کنترل خارج میشه و پایه های دینی اون هم اونقدر استوار نیست که پی به حکمت های الهی ببره. حداقل مقدار کمی، مقدار اندکی اگر پی به این مسائل ببره تسلیم میشه و راضی میشه، میگه پروردگارا راضیم به قضا قدرت. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، چه کسی است که بخواهد از ملت ابراهیم سرپیچی کند مگر انسانی که نفس خود را ذلیل، خار و پست بشمارد. اولا میخوام ببینیم ملت ابراهیم چیه. ملت ابراهیم آن کاریه که ابراهیم علیه السلام مخالفت و مبارزه‌ای که با قوم خودش کرد در مسئله بت‌پرستی، گفت من میخوام یک تا پرست باشم، نه ستاره میپرستم، نه ماه میپرستم، نه خورشید میپرستم و نه این بت‌هایی که شما دارید با دستای خودتون میتراشید میپرستم و اینها همه عدو لی، دشمنهای من هستن. چرا دشمن؟ ماه و ستاره چه دشمنی با انسان داره؟ سنگی که با تست تراشیده شده و تکون نمیتونه از جا خودش تکون بخوره چه دشمنی ممکنه با انسان داشته باشه؟ دشمنی در اینجاست که انسان را به آتش جهنم میکشانند با عبادت آنها. رب انهن اضللن کثیرا من الناس، در سوره ابراهیم از خود پیامبر ابراهیم علیه السلام نقل شده که این بت‌هایی که سنگی بیشتر نیستن، نه حرف میزنن نه کاری میکنن، فقط وجودشون، این که فقط این بت اینجا وجود داشته باشه، به تنهایی چنین کاری باعث گمراهی بسیاری از مردم میشه، پس میشه دشمن انسان. هر چیزی که انسان را به نابودی بکشونه میشه دشمن، چه برسه به نابودی که نابودی آخرت باشه، آتش جهنم 100% دشمنه. پس هر کسی که از ملت ابراهیم، یعنی از آن توحید و یکتاپرستی که پیامبر ابراهیم علیه السلام از اون خبر داد، روی گردانی بکنه، این انسان کسی است که خود را پست شمرده، نفس خود را خوار و ذلیل کرده. سفه نفس است. سفه میگن سفیه، سفیه یعنی انسان نادان. سفاه به پیامبر هود علیه السلام گفتن قومش، گفتن و انا لنراک فی سفاه، ما تو را انسان احمقی داریم میبینیم. به پیامبرش اینطوری گفتن، در صورتی که خودشون احمق بودن. آن چیزی که خودشون به آن موصوف بودن رو به پیامبرشون نسبت دادن. بس سفه نفسه، یعنی که انسان نفس خود را پست و ذلیل بکنه. و برای همینه که مسئله ملت ابراهیم حتی پیامبر ما صلی الله علیه وسلم هم بهش دستور داده شده که از اون پیروی بکنه، که در صفحه بعد خواهد آمد. قل بل ملت ابراهیم حنیفا، به مشرکین بگو، به یهود و نصارا بگو که من فقط از ملت ابراهیم پیروی میکنم، از یهودیت و نصرانیت پیروی نمیکنم. و در پایان سوره نحل هم صفحه 281 اومده که به عنوان یک دستور به پیامبر ما از جانب پروردگار اومده که ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراهیم حنیفا، به تو وحی کردیم که از ملت ابراهیم تبعیت کنی، پیروی کنی، آن ملتی که حنیف است. حنیف یعنی دور از شرک است، از هر گونه شرک خود رو کنار میکشه. و ما کان من المشرکین، و پیامبر ابراهیم علیه السلام مشرک نبود، موحد بود، یکتاپرست بود. پس این یک دستوره، و دستوری است که پیامبر ما با وجود این که برترین پیامبر و بهترین مخلوق پروردگار هست، به این مسئله دستور داده شده که از ملت ابراهیم تبعیت بکنه. خب 100% وقتی چنین دستوری وجود داره و چنین توجیهاتی وجود داره، کسی که از ملت ابراهیم بخواد سرپیچی بکنه، یرغب عن، یعنی این که دوست نداشته باشه، میلی نداره به ملت ابراهیم، این انسانی که داره خودشو پست میکنه، خودشو خوار و ذلیل میکنه. و این در صورتی که چی؟ ولقد اصطفیناه فی الدنیا، ما پیامبر ابراهیم را در این دنیا برگزیدیم از بین خیلی انسانهایی که در آن زمان بودن. اصطفیناه، اصطفا یعنی بر انتخاب کردن. شما مثلا چند کتاب داری، یک کتاب را از بین صدها کتاب انتخاب میکنی، این برات ارزش بالایی داره. ولقد اصطفیناه فی الدنیا، در دنیا او را برانگیختیم و جدا کردیم. و انه فی الاخره لمن الصالحین، و در آخرت هم پیامبر ابراهیم علیه السلام از جمله صالحین هست، یعنی انسانهایی که جز انسانهای صالح به شمار میاد، انسانی که کارش رو درست انجام داده، کار نیک و شایسته انجام داده. خب ما باید حالا اینگونه باشیم، چون به ما دستور داده شده که به پیامبر ابراهیم علیه السلام اقتدا بکنیم. اذ قال له ربه اسلم، آنگاه را بیاد بیاور که پروردگارش بهش گفت تسلیم شو، اسلم، اسلام بیاور و تسلیم اوامر الهی شو. که ما در تعریف این اسلام در جلسات گذشته هم گفتیم که اینه که توحید پروردگار را بپذیره و گردن بنهد در اوامر تکلیفی الهی و اونا را انجام بده و از هر گونه شرک و مشرک براءت بکنه. این میشه اسلام. قال اسلمت لرب العالمین، به مجرد این که پروردگار بهش گفت اسلم، بلا فاصله گفت اسلمت لرب العالمین، اسلام آوردم و خود را تسلیم امر پروردگارم کردم. پروردگار جهانیان. حالا از این به بعد دیگه هر چی پروردگارم بهم بگه اونو انجام میدم. تا جایی که بهش گفت فرزند خود را قربانی کن و این کار را انجام داد، کاری که فکر نکنم از عهده کسی بر بیاد. به این اندازه اکتفا میکنیم. انشاءالله در جلسات بعد این موضوع را دنبال خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.